اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در این فصل چهارم پنجم مطرح کردم این است که دو نحوه کثرت برای وجود هست، یک قسم کثرت ذاتی و قسم دوم کثرت عرضی. اون کثرت ذاتی مال خود وجود است و اون کثرت عرضی از ناحیه ماهیت به وجود می رسد. بازگشت کثرت ذاتی به وصف بحال خود موصوف است و بازگشت کثرت عرضی به وصف بحال متعلق موصوف است. و همونطوری که اصالت و واقعیت مال وجود است و ماهیت در پرتو وجود سهمی از اصالت پیدا می کند بالعرض و المجاز، این گونه از کثرت ها هم بالاصاله مال و ماهیت است و وجود به این کثرت ها متکثر می شود بالعرض و المجاز. پس بحث در کثرت طولی و کثرت عرضی نیست، بحث در کثرت ذاتی و کثرت عرضی است که کثرت ذاتی یک مقام دارد، کثرت عرضی مقام دیگر. اونگاه اون کثرت ذاتی تقسیم می شود به تشکیک طولی و تشکیک عرضی، او یه حساب دیگری دارد، به تشکیلات دیگری دارد. و تکثر ماهوی اصلا در ردیف تکثر وجودی نیست، نه در طول اوست و نه در عرض او. شما وقتی که بخواهید چیز را شماره کنید، حقایق را در یک ردیف شماره می کنید و مجازات را در ردیف دیگر. مجاز در ردیف حقیقت نیست، نه در طول اوست و نه در عرض او. اون چه که مربوط به خود وجود است یا کثرت طولی است، نظیر کثرتی که بین علل و معلول برقرار است، یا کثرت عرضی است نظیر کثرت معلول های علت واحده. کثرت هایی که برای عقول متکافئه در مکتب اشراقیین مطرح است، یا کثرت هایی که برای افراد نوع واحد در نشأه طبیعت مطرح است. یعنی شما وقتی وارد یه باغ می شوید، هزار درخت از یک نوع می بینید، هزار درخت انار می بینید، اینها واقعا هزار درختن و هزار وجودن. گذشته از اینکه کثرت ماهوی دارن و کثرت کمی و کیفی و مانند آن دارن، که ماهوی اینها به همین کمی و کیفی برمیگردد، ولی کثرت وجودی هم دارن و این کثرت وجودی کثرت عرضی است. بنابراین این فصل پنجم درباره دو مقام سخن میگوید، یکی کثرت ذاتی و دیگری کثرت عرضی. اونگاه اون کثرت ذاتی در موطن خود تقسیم می شود به کثرت طولی و کثرت عرضی. همین دیگه، بس بالا متعلق موصوف است، یعنی مجاز است، مجاز هست. و همون طوری که ماهیت به وسیله وجود واقعیت پیدا می کند بالعرض و المجاز، وجود هم به وسیله ماهیت متکثر می شود بالعرض و المجاز. اما خود اون کثرت های وجودی که واقعا کثیرن، اینا یا در طول همن یا در عرض هم بمانند. مطلب دیگر اون است که چون اون مسائل قدسیه را صدر متعلهین تقریبا بعد از اسفار مرقوم فرمودن یا قبل از تکمیل اسفار مرقوم فرمودن، و در مسائل قدسیه هم ارجاع دادن که ما این حرف ها را در اسفار بازگو کردیم، این بحث در مسائل قدسیه منقح تر آمده، گرچه در اسفار مفصل تر آمده. خب طبع اسفار هم همین است. در مسائل قدسیه از صفحه 22 تا صفحه 25 همین مطلب فصل پنجم اسفار را دارد، منتها منقح و حساب شده تر. پس بحث در دو مقام هست، یکی این که کثرت ذاتی برای وجود، دوم کثرت عرضی. کثرت ذاتی به نحو تشکیک است، نه به نحو تباین. کثرت عرضی به نحو اضافه به موضوع نیست، بلکه به نفس موضوع است. در مقام اول فعلا خیلی سخن نیست، عمده سخنی که هست این است که در مقام ثانی کثرتی که نصیب وجود شده است، کثرت بل اضافه الی الموضوع نیست، بلکه کثرت به نفس الموضوع است. و فرق بین کثرت به نفس الموضوع و کسرت بل اضافه الی الموضوع همون فرقی است که بین کانه تامه و کانه ناقص است، حلیت تامه و حلیت ناقص است، که در بحث قبل اشاره شده است که جناب بهمنیار به نیمی از راه رسیدن ولی بقیه راه را نتوانستن طی کنن. مرحوم آخون می فرماید این راه بقیه دارد، باید طی بشود. بیان و ذالک این است که کسرت هایی که از ناحیه اضافه پیدا می شود یا با دخالت غیر مطرح است سه قسم است. یک قسم کسرتی است که در بیرون از محدوده تحقق شیء عارض می شود، یعنی یک شیء در موطن خود محقق هست، نصاب هستی او تمام است، بیرون از نصاب هستی او اضافه عارض می شود، مثل اینکه یک شیء وجودش تام است بعد اضافه پیدا می کند که در فلون مکان قرار می گیرد، در فلون زمان قرار می گیرد و مانند آن، که این گونه از اضافه ها لاحق بر وجود اوست، نظیر لحوق ابوت بر یک کسی، نه نظیر لحوق بنووت، چون ابن یوجد و ابنن، اما اب لا یوجد و ابن. این قسم اول. قسم دوم اضافه ایست که همراه با هستی اون شیء است، یعنی اون شیء یوجد و مضافن، نه اینکه اول یافت می شود و نصاب هستی او تمام می شود بعد بیرون از هستی او یک اضافه رخ می دهد، این چنین نیست، بلکه یوجد و آرزن، یوجد و مضافن. اعراض از این قبیلن، اعراض وجودی دارن و ارتباط به موضوعی و وجودشون فی نفسه عین وجودشون برای موضوع است. فرق عرض با حرف معنا ربط این است که ربط نفسیت ندارد، وجود فی غیره دارد، ولی عرض وجود نفسی دارد، منتها وجوده فی نفسهی عین وجودهی للموضوع است. این قسم دوم که کسرتش با اضافه حاصل می شود، که یوجد و آرزن، یوجد و مضافن و مانندون. قسم سوم آن است که وجود او عین وجود غیر است، بلکه نفسیت غیر به اوست، نه اینکه خودش نفسیت ندارد، وجودش عین تحقق الغیر است، نه عین تحقق حیل الغیر است. پس این شی مضاف نیست، عارضم نیست، بلکه عین است. سخن از اضافه و عروض نیست. قسم اول نظیر اضافه هایی که عارض اشیا می شود، اضافه به مکان و زمان و نظار. قسم دوم نظیر خود اعراض که یوجد و عارضن، یوجد و مضافن. قسم سوم حلیت بسیطه است که نظیر وجود و شجره و الحجر است، گرچه در مقام تصور ذهن بین موضوع و محمول تفکیش می کند، بگوید شجر و موجودان، اما در واقع حتی در ذهن وجود با شجر متحدن، وجود و شجر عین و شجر است تحققا، وجود و حجر عین و حجر است تحققا، و چون شجر و حجر و سایر ماهیات متکثرن و از هم جدان، و این وجود هر کدام هم در خارج و در مرتبه ذهن عین آن است گرچه در تحلیل عقلی غیر اوست، و اینها متکثرن، این وجودات هم متکثر خواهند بود. این است که گفته شد به کثرت الموضوع قد تکثرا تکثرا. اینه که مرحوم صدر متعالی می فرمایند در مقام ثانی بحث باید این چنین گفت که این کثرت های عرضی به نفس الموضوع حاصل می شود، نه بل اضافه الی الموضوع حاصل بشود، چون که به همان یار گفت. و نشانه این که کثرت های عرضی به نفس الموضوع است نه بل اضافه الی الموضوع، آن است که در سخنان استاد بهمنیار جناب مرحوم شیخ همین حرف ها آمده. از سخنان مرحوم شیخ چند نکته استفاده می شود، هم در مقام اول هم در مقام ثانی. در مقام اول بحثش گذشت، یعنی اصالت وجود، تشکیک وجود و بالاتر از او وحدت وجود، اینها رو میشه استفاده کرد که تشکیک هست، منتها تشکیک در ظهور است نه در اصل وجود. اصل وجود می شود واحد، تشکیک می افتد در مظاهر و این کثرت ها مال مظاهر هست با اشکال گوناگون، وحدت مال حقیقت وجود است. البته شاید خود مرحوم شیخ به این لطائف مثلا توجهی نداشت، یا مثلا داشت ولی تصریح نکرد یا تفصیل بیان نکرد، اما همه این سخنان وقتی به دست مرحوم صدر متعلم برسد میتواند از معارف را از اونها استنباط کند. چند مطلب اساسی بود که از مقام در مقام اول از سخنان مرحوم شیخ استفاده شد و چند مطلب اساسی است که در مقام ثانی از بیانات مرحوم شیخ استفاده می شود. یکی اصالت وجود، دیگری اعتباریت وجود، سوم اینکه رابطه وجود و ماهیت حلیت بسیطه و کان تام است نه حلیت مرکبه، چهارم اینکه بر اساس همین حلیت بسیطه بودن تکثر وجود در اثر ماهیت تکثر بل ماهیت است نه تکثر بل اضافه الی الماهیت، پنجم اون که گاهی وجود معنای موجودیت اعتباری اطلاق می شود و اگر در بعضی از سخنان آمده است که اینجا موجودیت است یا سیرورت است، منظور اون وجود حقیقی نیست، اون امر مصدری انتزاعی است که اون در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت خارج از بحث بود. اینا اصاره سطح این اسفار است. حالا تا برسیم مسائل بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقا فرمودن اقولو ان العاقل اللبیب به قوت الحد، کسی اهل نظر و تعقل باشد، دارای لب و مغز باشد، از قوه حدس برخوردار باشد، تازه میفهمد ما چگونه استفاده کردیم و استنباط کردیم. ان العاقل اللبیب به قوت الحدس یفهمو من کلامهی، یعنی از کلام مرحوم شیخ، ما نحنو به صدده. اگر عاقل باشد و لبیب نباشد، یا عاقل و لبیب باشد ولی قوه حدسیه نداشته باشد، از فرمایشات شیخ این معنا در نمی آورد، چون که شاگردان شیخ این معنا را نتوانستند حرف استاد به در آورند. یفهم من کلامهی ما نحنو به صدده، به صدد اقامت البرهان علیه حیث یهینهی نه، که چی؟ من ان، یعنی اصولی که ما استفاده خواهیم کرد، که اینا مزیر مدخل بحث است، اینا وعده است، یعنی اینها را بعداً مستدل خواهیم کرد و همه اینها را از سخنان شیخ میتوان استنباط کرد. من ان جمیع الوجودات الامکانیه و الانیات الارتباطیت تعلقیت اعتباراتون، یعنی تا کنون ما با ادله فراوان ثابت کردیم وجود اصل است و ماهیت اعتباری، بعد وقتی جلو رفتیم دیدیم اون چرا که ما اصل پنداشتیم اعتباری بود، دیگری اصل است و اون اصل فقط وجود ذات اقدس اله است، بقیه اعتبار. همون طوری که اصالت الوجودی به اصالت الماهوی میگوید واقعیت از آن وجود است به ماهیت اعتباری، عارف به حکیم میگوید همون نظری که تو درباره اصالت الماهوی داری ما درباره کثرت وجودی تو داریم، خواه غالب تباین باشی خواه غالب تشکیک، وجود بالاخره امریس اعتباری. حق که واجب است اصیل است، بقیه نمودهای اوین، منتها شما صورت را در آینه می دیدی و خیال نمی کردی که تو آینه است و می گفتی من می بینم که واقعیت است، ولی نمی دانستی که واقعیت نماست نه واقعیت است. شما الان اگر در یک آینه تمام قدی به اندازه این نظام کیهانی ترسیم بکنید، همه موجودات را این آینه به شما نشون میدهد، شما میبینید جنگ و صلحی هست، مرگ و میری هست، تولدی هست، قیامی هست، قعودی هست و همه و همه را میبینید و در محسوسات تردید نمی کنید و میگوید اینا واقعیت است. اما چون تمام اندیشه هاتون در درون آینه است، خیال نمی کنید اینا آینه است، از خودشون چیزی ندارن. یه روزی که این آینه ها شکست، معلوم می شود که همه کارها را در خارج انجام می دادن و شما در آینه می دیدید. لذا عارف به حکیم می گوید همونطوری که شما وجود را اصیل و ماهیت را اعتباری می پنداشتید، ما واجب را اصیل می دانیم و ممکنات را اعتباری. اعتباراتون و شعون، اعتباراتون و شعونون للوجود الواجبی و اشعتون و زلالون لنور القیومی، که اینها ظل اون نور و سماوات و الارضن. اگر اون نور و سماوات و الارض است، سماوات و ارض می شود ظل. لاستقلال لها به حسب الهویه، چون استقلال به حسب هویت ندارن، مطلب دیگر استفاده می شود، اینه که اینها ذاتن ربطی به غیرن و اینها هرگز با علم حصولی معلوم نمی شوند، چنگی در بحث های قبل گذشت، باید به علم شهودی معلوم می شوند. همونطوری که در علم های حصولی هیچ شیئی را بدون درک مقوم نمی شه شناخت، در علم های شهودی و حضوری هم هیچ وجودی را بدون شهود مقوم نمی شود یافت. روی این اصل اون مطلب دیگر اثبات می شود و این است که درک هر چیزی به درک حق تعالی است. یعنی اول انسان خدای سبحان را مشاهده می کند، بعد آیات او را. او دلیل است بر چیزی دیگر، هم دل به ذاتی علی ذاته، هم دل به ذاتی علی آیاته، و او می شود آیات اشیاء. کافر تکوینی نه، لذا در روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند و ذله یست شد. می تو روایت دارد که ذله یست شد، یعنی خودش نمی فهمه چیکار میکنه، اما این بدنش در حقیقت اهل سجده است. اون کفر با من و له اصل من فی السماوات و الارض، که اسلام به انقیاد را در عالم بنوهم موجبه کلیه حکم ساری در تمام موجودات می داند. فقال لها وللارضی اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. هیچ موجودی در قبال ذات اقدس اله کرهی کرهی انکاری چیزی ندارد. این کل من فی السماوات و الارض ادلا اتوه داخرین. در اون لطیفه آیه هم این چنین نیست که قالتا اتینا طائعینه، با اینکه رو نکات ادبی باید میگفتن اتینا طائعینه، عرض کردن طائعینه. همونطور که ما تو نماز یه نفریم اما میگیم ایاک نعبد، چون تو رب العالمینی، ما با هم داریم میاییم، نینی که من و اعضا و جواره من و من و مأمومین من و من و شعیان من، اینا نیست. ایاک نعبد، برای اینکه چون رب العالمینی، من به علاوه سایر موجوداتی که عالمین را تشکیل میدهیم، به تو که رب مایی عرض میکنیم نعبد. یعنی عالمین به ربشون میگن ایاک نعبد. لذا در بار سماوات و عرض هم همینطور است که فقالتا یعنی عرض و سما گفتن اتینا طائعینه، نه طائعین، یعنی ما که به ما امر کردی با همه موجودات دیگر طائعی مطیع. با اون معنا بله. نه اون که استقرار غیر در مقابل اختیار یه مسئله است، ارادت در مقابل کراهت یه مسئله دیگه است. یعنی با میل آمدیم، نه بی میل آمدیم، با میل اطاعت کرد. و اشعتون و زلالون لنور الغیومی لاستقلال لها به حسب الهویه. چون این چنین است، نتیجه بعدی این خواهد بود که ولا یمکنو ملاحظتها، ملاحظتها یعنی شهودها، زباتن منفصلتن یعنی منفصل عن الحق. تقریبا لفظش شش مرتب هست در بخش از بخشها. اگر یک وجود وجود ارتباطی بود نمی شود او را انقطاعی تعقل کرد. زباتن منفصلتن و انیاتن مستقلتن، ممکن نیست یک چیزی را که عین الربط است مستقل بیابیم، عین الربط است منفصل مشاهده کنیم. چرا؟ لأن التابعیت و تعلق بالغیره و الفقره و الحاجته عین حقائقها، عین حقیقتشون ربط است. دیگر فرض ندارد که شما با نظر دیگر نگاه کنید. در مسائل اعتباری به ید معتبر هست. ممکن است شما اسمی را حرف قرار بدی، حرفی را اسم قرار بدی، چون به اعتبار معتبر است. این منی که حرف است در سرتو من البسه دل کوفه، شما ای رو با دید استقلالی نگاه بکنی، او رو مبتدا قرار بدی، بگوی المن للابتدا یا المن له عدت و معانن، چون امر اعتباری به ید معتبر است. اما چیزی که اعتباریت عین ذات اوست و به ید معتبر نیست، نمی شود گفت که ما او رو مستقل اعتبار کردیم، حالا منهای مبدع میبینیم. این چنین نیست. لذا میفرمایم که ممکن نیست او را منهای مربوطون الیه بشود ملاحظه شد.
میشه وجود رابط و نظر استقلالی کرد؟ فهمید
نه، اون ربط و رابطی یا مستقل این نسبت داخلی اشیا است. لذا مرحوم سبزواری فرمودن به اینکه ما دو تا بحث داریم، یکی اشیاری که میسنجیم میگیم رابطی هن دو نفسی، یعنی بعضی ها معنای حرفی دارن، بعضی ها کان ناقصه رو تعیین میکنن، بعضی ها اسم هم مثلا میگویم زیدون لحول کتابه. این بحث در نشعه امکان است، اما وقتی ممکن است در نسبت به ذات اقدس اله داریم بحث میکنیم و لا فلکلو روابط، این بحث بساطش جمع میشود، این هر دو رو تو منظومه داره. اون وقت بحث این که وقتی ممکن رو در مقابل الله میسنجیم همه رابطن، این دیگه ربط تکوینی است، دیگه نمیشود گفت به این که من میخواهم ممکن را با قطع نظر از واجب ببینم، این شدنی. لأن التابعیت و تعلق بالغیر و الفقر و الحاجه اینو حقائقها، لا ان لها حقائق على حيالها عرض لها التعلق بالغير والفقر والحاجة الى الغير، نه اینکه فقر برای اونها لازم ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، بلکه عین ذات است. فقر عارض اونها نیست بلکه عین ذات اونها است. بل هیه یعنی موجودات امکانی، فی ذواتها محض الفاقه و التعلق است، فلا حقائق لها الا کونها توابع لحقیقت واحدتین، هیچ حقیقتی برای موجودات امکانی نیست مگر تابعیت برای یک اصل که اون حقیقت واحد حقیقت واجب تعالی است، اون می شود اصل، بقیه می شود آیه است به تعبیر قرآنی. این مسئله ده ها بار تکرار می شود، هر باری هم که تکرار شد یک لطیفه را به همراه دارد، یعنی این چندین اصل، فالحقیقتو واحدتون به وحدت شخصی، و لیس غیرها الا شعونها و فنونها و حیثیاتها و اطوارها و لمعات نورها و زلال زوئها و تجلیات ذاتها. اینها بر اساس اونچه که در ادعیه، در روایات، در تعبیرات قرآنی آمده، گاهی تجلی، گاهی زوئ، گاهی شأن، گاهی آیه و امثال ذالک آمده، یسأله من فی السماوات والارض هست، کل یومن هو فی شأن هست، لا یشغلو شأن عن شأن هست، الحمدلله المتجلی لخلقی بخلقه هست، گاهی تعبیر به تجلی است، گاهی تعبیر به شأن است، اینا تعبیراتی رو اون با علم حصولی همینطور است. وجودشون رای خواستیم بشناسیم باید با علم شهودی بشناسیم، چون وجود حقیقته انه فی الخارج است، هرگز به ذهن نمیاد، نفس باید به خارج برود تا وجود شعر درک کند، البته ماهیتش به ذهن میاد اما وجود به ذهن نمیاد، نفس باید شهودن به سراغ خارج برود. وقتی نفس خواست شهودن چیزی را درک کند، ممکن نیست اون شیء مرتبط به واجب را بدون مشاهده واجب بتواند درک کند. در علم حصولی در حقیقت ما علم تبعی پیدا کردیم، خود این علم یک نحوه وجود است که به اون علیم مطلق بسته است. ما در حقیقت یه معلوم به ذات داریم که خود معلوم به ذات علم است، بعد یه شجری داریم که اون تازه شجر که اگر ما میگفتیم شجر ذهنی معلوم به ذات است و شجری که در باغ قرص است معلوم بالعرض، وقتی جلوتر آمدیم میبینیم که نه تنها اون درختی که در خارج قرص است او معلوم بالعرض است، اون معنای جسم نامی و معنای شجریت که در دستگاه ذهن ماست او هم معلوم بالعرض است. ما یه علمی داریم که اون علم معلوم به ذات است، لذا نفس با این علم متحد می شود در اتحاد عقل و معلوم، اتحاد عاقل و معقول. این علم، علم است به ذاته، معلوم است به ذاته، عالم است به ذاته، نفس با این متحد می شود، منتها این چون یک وجود نوریست می تابد، شجر روشن خواهد شد، شجری که در دست ذهن ماست بالعرض در دست ذهن ما. این باید تو مسئله تا داغل مقلوش روشن بشه. پس همه اون که اونجوری شد فرمانش
که نمیشه
این رو مستقل
نظر کرد،
منش
هست که این چه کرد اونجوری میشه با قطع نظر از واجب نظر،
بله دیگر همه جهن بلوجدان برعکس هست، منتها علم به علم، نه با علم به علم با علم با... چون واقع نفس، مرحله نفس هم شامل می شود دیگر، این چیزی نیست که مرحله نفس جز واقع نباشد که. خب علم به علم نداریم، غفلت است، و بنابراین ما اول واجب را درک میکنیم بعد ممکنات را. خب کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او زلال، هر چه که در جهان کون هست، کون به اصطلاح عارف غیر از کون به اصطلاح حکیم است. کون در حکمت مرادف با وجود است، همان است که گفتن وجود، حصول، ثبوت، کون، اینا الفاظ مرادف هم، و اگر ما خواستیم یکی از اینها را به دیگری تعبیر کنیم و تعریف کنیم این تعبیر لفظی است. ولی کون در عرفان غیر از کون در فلسفه است. کون در عرفان معمولا به عالم امکان میگوین، درباره واجب نمیگوین کون، چه اینکه برای جهان امکان هم کلمه وجود را به کار نمیبرن، مگر اینکه یا مسامحه باشد یا باقرینه، وگرنه اونا بیان کردن که کون یعنی عالم امکان. کلو ما فی الکون وهمون او خیالون او اکوسون فی المرایا او زلال. حالا این اعتبارات پیش معتبران گوناگون دیده می شوند، بعضی نزدیکن، بعضی دورن، بعضی کمرنگن، بعضی پررنگن و مانند. و اقمنا نحنو به فضل الله و تأییدهی برهانن نیرن ارشین الا هذا المثلب العال شریف و المحبوب الغالی و گرانبها اللطیف و سنور دو این برهان عرشی را فی موضعهی کما وعدناه انشاءالله العزیز و عملنا فیه رسالتن الهدتن. یه رساله جداگانه در همین زمینه ما نوشتیم، سمیناها به طرح الکونین. این رساله رساله طرح الکونین است. خب اینها خلاصه مقام اول. مقام ثانی بحث این بود که این کثرت عرضی آیا به نفس الموضوع است یا به اضافت الى الموضوع است. مرحوم صدر مفرمین فرمود به نظر ما به نفس الموضوع است، اما دیگران گفتن بل اضافت الى الموضوع است، که قائل جناب بهمنیار است در کتاب تحصیل صفحه 282 و 283. و قیل تخصص الوجود فی الممکنات انما کان به اضافته الى موضوعه، نه به نفس الموضوع. لا ان الاضافه لحقته من خارجین، نه اینکه اول وجود هست بعد اضافه به ماهیت عارضش میشود. مثلا وجود هست بعد ارتباط وجود به شجر عارض میشود، این طور نیست که شجری باشد، وجودی باشد بعد وجود به شجر ارتباط پیدا کند، این طور نیست. مثل اینکه یک جسمی هست، یک مکانی هست، بعد این جسم در اون مکان قرار میگیرد که اضافه بعد از تحقق عارض میشود. وجود برای ماهیت نظیر وجود تحقق جسم در مکان نیست که اضافه بعد عارض میشود. لا ان الاضافه لحقت من خارجین، چرا؟ فان الوجود ذل موضوعه. البته مقداری این عبارت ها با تحصیل فرق میکند. میفهمد وجود بی موضوع مثل وجود واجب تعالی، او از محل بحث بیرون است. اما وجودی که معلول است، وجودی که موضوع دارد، عرضان این صغرا و کل عرضین فی انهو متقبمون به وجودهی فی موضوعهی این کبرا. پس وجود معلول به وجودی که موضوع دارد قوامش بالاضافه است. این نتیجه ایشون میفرمان ما کبرا را قبول داریم ولی صغرا ممنوع است. فوجود کل ماهیت متقومون به اضافتی الى تلک الماهیه، رو اون اصل که اضافه به موضوع مقوم عرض است، این کبرا درسته. موضوع از مشخصات عرض است، این کبرا هم درسته، اما وجود عرض نیست. لا کما یکون شیء فی المکان، که اضافه بعد عارض شده باشد. فان کونه فی نفسه غیر و غیر کونه فی المکان، حساب مکان و متمکن آن است که شیء بعد از تمامیت نصاب وجود اضافه به مکان پیدا میکند، ولی عرض نسبت موضوع این چنین نیست. پس به نظر بهمنیار تخصص عرضی وجود بل اضافت الى الموضوع است. مرحوم آخون فرماد این قول لیسه به صدیدن. چرا؟ برای اینکه گرچه کبرا درست است اما صغرا باطل. فین کون العرض فی نفسهی، یعنی وجود عرض، و این کان نفس کونهی فی موضوعه، گرچه وجود العرض فی نفسه این وجودهی فی الموضوع است، بناهن علامات تقرر پیش اونها من ان وجود الاعراض فی انفسها هو وجود و حال موضوعاتها. این گرچه رو مبنای قوم درست است، احیانا اشاره است به این که ما در اعراض مبنای دیگری داریم که اعراض جلوات وجودن، موضوع مرجوهرن. بنابر اون چه که معروف است این است که وجود عرض فی نفسه این وجودش لل موضوع است و اضافه به موضوع هم مقوم وجود عرض است. این کبرات هم است، اما لکن الوجود لیسه بالقیاس الى موضوعه کل اعراضه بالقیاس الى موضوعاتها. این چه نیست که اگر وجود را به ماهیتی اسناد دادیم نظیر عرض به موضوع باشد که کان ناقصه بسازد و حلیت مرکبه بپروراند. فانه لیس هو کون شیء غیر الموضوع، وجود تحقق وجود غیر از وجود الموضوع چیز دیگر نیست، نه عارض بر موضوع است. فانه لیس هو کون شیء غیر الموضوع غیر الموضوع که یکون کونه فی نفسه هو کونه للموضوع. وجود ماهیت نظیر بیاض برای جسم نیست، چون بیاض فی نفسه یک شیء است، منتها وجود بیاض فی نفسه عین وجوده للجسم است، ولی وجود الجسم عین تحقق الجسم است، نه اینکه وجود فی نفسه چیزی است بعد برای جسم ثابت می شود. بل الوجود نفس و کون الموضوع است که کان تام است، لا کون شیء آخر لهو که کان ناقصه باشد. از باب تشبیه اون معقول و محسوس مثالی ذکر میکنن، میفرمان کما ان نور القائم بالجسم، نوری که به جسم قائم است، این چی نیست که نور یک شیء است بعد برای جسم قیام حاصل میشود، بلکه نور همون ظهور الجسم است. نور جسم نظیر رنگ جسم نیست، بلکه ظهور الجسم است. کما ان نور القائم بالجسم نفس و ظهور الجسم است، لا ظهور شیء للجسم. پس در اینجا سه مطلب است که دو مطلب را جناب بهمنیار فرمودن و مطلب سوم نفرمودن. ففرق اذن بین کون شیء فی المکان که امر اول است، که اضافه بعد عارض می شود به مقوم هم نیست، این یک. و کون شیء فی الموضوع که اضافه مقوم است، این دو. و این مطلب بین این دو، فرق بین این دو مطلب، هو المفهوم و هو المفهوم و من کلام القائل مذکور. سوم چیزی دیگر است که او نفرمود. ثم فرق آخر بین کون شیء فی الموضوع که کانه ناقص است برای اعراض، و بین نفس کون الموضوع که کانه تام است. این معنا گذشته از اینکه تحلیل عقلی است، برهان مساعده بر اوست، گفته حکیمان قبل از بهمنیار را تایید میکند. نص علی هذا الشیخ الرئیس رحمه الله فی التعلیقات، حیث قال وجود الاعراض فی انفسها هو وجودها فی موضوعاتها که کانه ناقص است، که وجود الاعراض فی نفسه این وجوده للموضوع است. اما سوا ان الاعراض الذی هو الوجود، یکی از اعراض به نام وجود، چون در تحلیل ذهنی وقتی ما گفتیم مثلا الشجر موجودون ان الوجود عارض المحیه، از این جهت تعبیر عارض و عرض درباره وجود روا شد. فهمو سوا ان الوجود ان الارض الذی هو الوجود، این معنا در دو خط بعد فهمودن لم یسه ان یقال، درباره وجود نمی شود گفت که وجوده فی نفسه این وجوده الموضوع است. این باید در یک خط تیری تو پرانتز از در چیز نوشته می شود سوا ان الوجود ان الارض الذی هو الوجود. اینجا باید یک پرانتزی خط تیره باشد. لما کان این وجود مخالفن لون اعراض، چرا؟ برای اینکه لحاجت اون اعراض الالوجود حتی تکون موجودتن، اون اعراض محتاج به وجودن تا وجود پیدا کنن، اما وجود محتاج به وجود نیست که وجود پیدا کند، بلکه وجود نفس الوجود است. و استغناء الوجود عن الوجود حتی یکون موجودن، اعراض دیگر نفس الوجود نیستن، وجود زائد بر اونهاست، اما وجود متن وجود است، دیگه وجود عارضه بر اونها نیست. این پرانتز به این خط تیره بسته. اونگاه عبارت این چنین میشود که سوا ان العرض الذی هو الوجود لم یسه ان یغال ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه. هر عرضی وجودش فی نفسه این وجوده للموضوع است، غیر از خود وجود، که وجود نفس و تحقق الموضوع است، نه وجود چیزی است که ثبوته فی نفسه این ثبوته للموضوع باشد. چرا با اعراض دیگر فرق میکند؟ همون نکته‌ای که در این تو پرانتز گفته شد. خب یعنی عرض بودنش رو همون جهت است که در تحلیل ذهنی گفته می شود ان الوجود عارض الماهیه، استثنا متصل هم هست در عرض بودن، اما با اونها فرق جوهری داره. نه نیست، لذا چون فرق جوهری دارد معلوم می شود که واقعا منقطع است، اما تعبیر به عرض کردن در همون تحلیل قضیه است. لذا همین آیونی که وجود اصلی می دارن می گن وجود عارض الماهیه تصورن، چون در مقام تحلیل قضیه ای ماهیت موضوع است و وجود محمول، از این جهت گفته می شود وجود عارض است دیگر. حتی اونایی که قائل به اصالت وجودن میگن وجود عارض است، یعنی این مفهوم عارض است. خب سوا ان العرض الذی هو الوجود، بعد از گذشت اون پرانتز عبارت می شود سوا ان العرض الذی هو الوجود لم یسه ان یقال ان وجوده فی موضوعه هو وجوده فی نفسه، به معنای کانه ناقصه. یعنی به این معنا نیست. یعنی چی؟ به معنا ان لل وجود وجودن، که وجود وجودی داشته باشد بعد این وجود برای موضوع حاصل بشود، اینطور نیست. کما یکون لل بیاض وجودن، که قید منفی است، بل به معنا ان وجوده فی موضوعه، یعنی وجود وجود در موضوع نفس و وجود موضوعه، سکانه تامه است، حلیت بسیطه است. اما و غیره من الاعراض، غیر وجود از اعراض معروف کانه ناقص است. و غیر الوجود من الاعراض وجوده فی موضوعه وجود ذلک الغیر است، یعنی وجود البیاض للجسم عین وجود البیاض است، که این غیر به همون غیره برمیگردد. وجود البیاض للجسم عین وجود البیاض است. اما درباره وجود الشجر اگر گفته می شود وجود شجر، عین الشجر است، نه وجود الشجر فی نفسه عین وجوده للشجر، بلکه عین وجود الشجر. و غیره من الاعراض وجود، غیر وجود از اعراض دیگر کانش ناقص است. چرا؟ برای اینکه وجود اون شی در موضوع عین وجود همون غیر است. وجود البیاض فی الجسم عین وجود دل بیاض است. خب همونطوری که در مقام اول از سخنان مرحوم شیخ معارف عمیق استنباط شد، در معارف مقام دوم هم به شرح ایزن و علی هذا یجب ان یهمل ایزن، اینم در خط بین پرانتز به خط تیرات باشد، لا علی ما فهمه قوم من الحمل علی اعتباریت الوجود و کونه امرا انتزائیا مستریا، و علی هذا یجب ان یهمل ایزن ما ذکره فی موضع آخر من التعلیقات. یعنی روی این کلمه محکم مرحوم شیخ اون سخن متشابه او یا کم ظهور او را باید حمل کرد، یعنی اون مطلبی را که در جای دیگر گفت باید بر این معنای محکم حمل کرد، نه بر چیزی دیگر. و علی هذا بر همین مطلب یجب ان یهمل ایزن چی حمل بشود؟ ما ذکره فی موضع آخر من تعلیقات، بر این باید هن بشود نه بر چیزی دیگر. یا این لا علی ما فهمه قومون رو باید بعد ذکر میکرد، یا اگر قبلا ذکر کردن تو خط تیره تو پرانتز که عبارت معلوم میشه منقطع است. و علی هذا یجب ان یهمله چی؟ ما ذکره فی موضع آخر من التعلیقات و هو قوله که فرمود فالوجود الذی للجسم هو موجودیت الجسم است. در جای دیگر فرمود وجود الجسم موجودیت الجسم است. اون چه که در جای دیگر فرمود منظور همین است که کانو کانه تامست و حلیت بسیطه. از این کلمه موجودیت الجسم دیگران که قائل به اسارت الماهیه بودند برداشت ناسواب داشتند که شیخ میخواهد بگوید که وجود الجسم امریز اعتباری چون از او به موجودیت یاد کرده است و علاهازا یعنی بر اینکه کان تامه است حلیت بسیطه است یجب ان یهمله اون چرا که فرمود لا علا ما فهمه قومون من الحمل على اعتباریت الوجود و کون الوجود امرن انتزاعی مستریا بر اصالت وجود و اینکه وجود کان تام و حلیت بسیط است باید حمل بشود. اون چرا که مرحوم شیخ در جای دیگر تعلیقات فرمود اون چیست و هو قول شیخ که فرمود فل وجود الذی للجسم و موجودیت الجسم است. این عبارت مهم اعتباریت وجود است. لا کحال البیاض والجسم فی کونه ابیض. ظاهر عبارت این است که وجود جسم و عظمت بیاض جسم نیست، برای اینکه بیاض چیزی است برای جسم ثابت، ولی وجود جسم موجودیت جسم است، یعنی امر اعتباری. ولی باطن این عبارت این است که بیاض جسم به عظمت وجود نیست، چون وجود نفس تحقق جسم است. لا کحال البیاض والجسم فی کون الجسم ابیض لان البیاض لا یکفی فیه البیاض والجسم. در ابیضیت سه امر لازم است، دو تا کانه تامه یک کانه ناقصه، یکی وجود الجسم که الجسم موجودون، یکی وجود بیاض که البیاض موجودون، یکی ربط بین جسم و بیاض که الجسم و ابیض، کانه ناقص لازم است. ولی در مسئله وجود الجسم یک کانه تام کافی است که الجسم موجودون، نه اینکه وجود علاهده است جسم علاهده بعد وجود برای جسم ثابت می‌شود. این سخن مرحوم شیخ را باید بر کانه تام حمل کرد، نه بر اینکه وجود امر اعتباری چون کلمه موجودیت دارد. بله الحمدلله رب العالمين.